ساعت 19 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و وقت بخیر، خبرهای 19 رادیو ایران را به آگاهی می رسانم. دعوت رئیس جمهور از سرمایه گذاران اتحادیه اقتصادی اوراسیا برای بهره‌مندی از ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های گسترده مناطق آزاد ایران. رئیس جمهور عصر امروز در اجلاس سران اتحادیه اقتصادی اوراسیا در ایروان، پایتخت ارمنستان، با استقبال از هر گونه همکاری با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا در حوزه‌های مالی و بانکی و سرمایه‌گذاری پیشنهاد کرد کارگروه ویژه‌ای برای اجرایی کردن فرصت‌های سرمایه‌گذاری مشترک تشکیل شود. رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران هم از امضای موافقتنامه موقت تجارت آزاد با اتحادیه اوراسیا خبر داد. رئیس جمهور در حاشیه این اجلاس با رئیس جمهور قزاقستان، نخست وزیر سنگاپور و رئیس جمهور و نخست وزیر ارمنستان دیدار کرد. گسترده شدن دامنه مبارزه با فساد در قوه قضاییه. سخنگوی قوه قضاییه از بازداشت یک قاضی شاغل و یک قاضی تازه بازنشسته خبر داد و گفت این دو نفر در ارتباط با پرونده‌ای که مرتبط با برخی عناصر در داخل قوه قضاییه است دستگیر شدند و چون پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد، با تکمیل تحقیقات ممکن است افراد دیگری هم تحت تعقیب قرار گیرند. سند ملی سلامت سالمندی در مراسم بزرگداشت روز سالمند با حضور وزیر بهداشت، وزیر رفاه، نمایندگان سازمان بهزیستی، نمایندگان مجلس و برخی از سالمندان رونمایی شد. وزیر بهداشت در این مراسم گفت سند ملی سالمندی از کارهای مهم بین بخشی است که به بهبود کیفیت زندگی سالمندان کمک می کند. آقای نمکی با اشاره به روند پیر شدن جمعیت بر ایجاد نشاط اجتماعی در سالمندان و همچنین ایجاد خانه‌های محله‌ای ویژه این قشر تأکید کرد و گفت 8.3% جمعیت کشور سالمند هستند که سالهای آینده به بالای 16% و سرانجام به بیش از 30% افزایش می‌یابد. آقای شریعت مداری وزیر تعاون هم در این مراسم گفت تعداد جمعیت بالای 60 سال در سال 1404 به 1/4 جمعیت کشور میرسد و تعداد سالمندان از 13 میلیون نفر میگذرد که اگر برنامه ریزی لازم صورت نگیرد با مشکلات فراوانی روبرو خواهیم شد. و هیچ سندی مبنی بر دخالت ایران در حمله به آرامکو وجود ندارد و کسانی که ایران را متهم می کنند نمی توانند یا نمی خواهند توانایی های نظامی ملت یمن را باور کنند. وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در گفتگوی تلفنی با وزیر دفاع ژاپن گفت مبارزه با افرادگرایی و تروریسم نیازمند عزم جهانی و به ویژه پیوستگی امنیتی میان دو منطقه شرق و غرب آسیا است. امیر سرتیپ حاتمی اظهار داشت هیچ کشوری نمیتواند امنیت خود در منطقه را در سایه بی‌ثباتی کشور دیگر به دست آورد. وزیر دفاع همچنین گفت ایران تمایل دارد روابط خود را با کشور ژاپن توسعه دهد. وزیر دفاع ژاپن نیز در این گفتگو دیدگاه‌های خود را درباره تحولات منطقه بیان و از ایفای نقش جمهوری اسلامی ایران در امنیت منطقه استقبال کرد. مشروع خبرها در ساعت 21 به آگاهی می‌رسد.
جناب تعویضش چقدر طول می‌کشه؟
تعویضش چقدر که خدمتت عرض کنم تموم شد.
در و پنجره های هافمن نصب سریع و آسان. هافمن، پیشنهاد اهل فن.
روزای اول مهر همیشه برامون خاطر است. عکساتون رو با بیسکویت مادر برامون بفرستید و به قید قرعه دوچرخه جایزه بگیرید. عدد 1 را به شماره 3011-55 ارسال کنید تا اطلاعات مربوط به مسابقه برای شما فرستاده بشه. مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر.
چی بخورم الان؟ از باشگاه اومدم، بدنم یه وعده سالم و مقوی میطلبه. بده. من خسته و کوفته و گشنه نشستم اینجا، تو داری واسه هم دروم دروم میکنی؟
منظورم گندمه.
دروم.
نهار گندم بخورم؟
ماکارونی مانا با گندمه. دروم.
آها، پس میخورم مانا واسه نهار.
ماکارونی مانا تولید شده از گندم. دروم.
جووین گردی یادته که باشی بید، چه وزه ای داشت چه میچسبید، جووین ریحون بخور روش زون، جووین تا دست خودتو برسون، آرامش بخشه جووین ریحون، ریحون با جووین اخواتو با میکنه، جووین خودشو تو دل جا میکنه، حال خوب قلب کوک ذهن باز جووین ریحون.
بیسکویت جووین ریحان.
خوبه بدونین نوخای سنتی، گازدار تخمیری، نعنا و هشت گیاه آلیس مستقیم از شیر تولید میشه و بیش از 55% از یه ماست با فرمول مخصوصه. ما با شما آقای دوخ شدیم. آلیس برای خانواده.
اولین و بهترین غذای ما شیر مادر. نخستین احساس ما عشق مادر و اولین و عمترین آشیانه ما آغوش مادر است. بیسکویت مادر به خاطر مزه دوست داشتنی، ویتامین ها و مواد مغذی انتخاب مادر است. مهر مادر، شیر مادر، بیسکویت مادر.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی، ایران را بشنویم. رادیو ایران.
برنامه امشب ورزش ایران تقدیم میشه به علیرضا فیروزجا که در تازه ترین رده بندی فدراسیون جهانی شطرنج در جایگاه 37 جهان و اول ایران قرار گرفته.
ایران ایران ایران.
ورزش ایران.
ایران
به نام خدا. سلام و شب بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، همراهان گرانقدر برنامه زنده ورزش ایران. همراه شما شنوندگان عزیز هستیم از این لحظه تا حوالی ساعت 20 و با شما عزیزان درباره رویدادهای مهم ورزشی امروز ایران و کشورهای دیگر دنیا صحبت خواهیم کرد به تفصیل. در ابتدای برنامه بریم به سراغ مرور چند رویداد از فوتبال کشورمون. سرگروه تیم فوتبال پرسپولیس سید جلال حسینی که به خاطر مصدومیت در سه بازی اخیر سرخپوشان غایب بود، شرایطش برای حضور در بازی برابر شهر خودرو هم در حاله از ابهام قرار گرفته. سید جلال پیش از بازی با استقلال از ناحیه شکم مصدوم شد و به همین خاطر در سه بازی اخیر سرخپوشان غایب بود. با این حال با توجه به محرومیت شجاع خلیل‌زاده از همراهی سرخپوشان، شرایط سرگروه اول پرسپولیس به دغدغه اصلی این باشگاه و آقای کالدرون تبدیل شده تا زوج محمد حسین کنعانی زادگان در دفاع میانی پرسپولیس برای بازی با تیم شهر خودرو شکل بگیره. آقای موعود بنیادی فر که اخیراً مسابقه شهرآورد را بین تیم‌های استقلال و پرسپولیس قضاوت کرد در رقابت‌های فوتبال مقدماتی زیر 19 سال یا همون رقابت‌های مقدماتی جوانان آسیا در کامبوج به قضاوت خواهد پرداخت که این مسابقات طی روزهای 11 تا 19 آبان ماه در شهر پونومپنه در کشور کامبوج انجام میشه و آقای موعود بنیادی فر به عنوان داور و سعید علی‌نژادیان به عنوان داور دیگر در این مسابقات حضور خواهند داشت. اما از تیم فوتبال پارس جنوبی جم بشنوید که مسئولان این باشگاه در تلاش هستند بازیکن اخراجی این تیم رو به باشگاه خودشون برگردونن. آقای فراز کمالوند سرمربی تیم فوتبال پارس جنوبی جم در اقدامی ناگهانی احسان تعییدی رو از حضور در تمرین‌های این باشگاه محروم کرد و مدعی شد این بازیکن تا نیم فصل باید با تیم امید پارس جنوبی جم تمرین بکنه تا در نیم فصل جایگزینی برای او پیدا بشه و آقای کمالوند اعتقاد داشت که این بازیکن با غرور در زمین بازی به ویژه در مسابقه مقابل تیم زباهن حاضر شده و برای تیمش دوندگی لازم رو به خرج نداده. مسئولان باشگاه پارس جنوبی تلاش میکنن که نظر آقای کمالوند رو تعدیل بکنن و تعییدی رو به جمع بازیکنان تیم پارس جنوبی برگردونند. از تیم فوتبال پرسپولیس عنوان دیگری بشنوید که سرخپوشان با احمد نوراللهی به توافق رسیدن. قرارداد احمد نوراللهی با باشگاه پرسپولیس تا 2 سال دیگر تمدید شد و این بازیکن فعلا تا پایان فصل 1399-1400 همراه تیم پرسپولیس خواهد بود. و آخرین عنوان این که تیم فوتبال ساحلی ایران خودش رو آماده میکنه برای شرکت در بازی‌های جهانی ورزش‌های ساحلی که این مسابقات در کشور قطر انجام خواهد شد. مسابقات این روزهای 19 تا 24 مهر انجام میشه و آقای عباس هاشم‌پور هم سرمربی تیم فوتبال ساحلی ایرانه. ایران 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 ایران
ورزش ایران. ایران ایران
ایران ایران ایران. ما در برنامه امشب ورزش ایران درباره رشته وزنه‌برداری در ادامه برنامه مفصل با شما صحبت میکنیم تیه چند گزارش، اما گزارش نخست از رشته ورزشی وزنه‌برداری و جدال ورزشکاران با پولاد سرد برمیگرده به هفته اول رقابت‌های لیگ باشگاه‌های کشور.
آغاز هفته اول لیگ برتر وزنه‌برداری در رده‌های سنی جوانان و بزرگسالان به میزبانی باشگاه ملی حفاری اهواز.
اوزانی که وزنه‌برداری ما تو هفته گذشته توی مسابقات جهانی زدن، رکورداشون اینجا منظور میشه به عنوان مسابقات لیگشون. البته اون وزنه‌برداری هم که اونجا خوب کار نکردن به تبع اینجا حضور پیدا میکنن و دوباره تو مسابقات شرکت میکنن.
تیم های مناطق نفخیز جنوب، ملی حفاری، عقاب نیروی هوایی، نیروی زمینی مثل رفسنجان، دانشگاه آزاد و ایران مال در این رقابت ها حضور دارن.
من فکر کنم یه رقابت خیلی خوبی امسال تو لیگ شاهد باشه.
تیم خوبی داریم انشالله که بتونیم کسکار بگیریم.
امسال هم با توجه به سیاست های باشگاه ما بیشتر از ورزشکارای بومیمون استفاده کردیم.
سطح مسابقات هم واقعا بالا است. شاهد هستین همه قهرمانان جاها آسیا در این لیگ حضور دارن.
در روز اول این رقابت ها وزنه برداران اوزان 55, 61, 67 و 73 کیلوگرم به رقابت با هم پرداختند.
این مسابقات تا 10 مهر ماه به میزبانی اهواز ادامه خواهد داشت.
ورزش ایران.
بریم به سراغ مرور چند رویداد ورزشی از رشته های دیگر در قالب بخش منهای فوتبال. در ابتدای برنامه از رشته شطرنج با شما شنوندگان عزیز صحبت کردیم. در صفحه صفر امشب ورزش ایران، فدراسیون جهانی شطرنج فیده رده‌بندی برترین شطرنج بازان دنیا رو منتشر کرد که در این فهرست شطرنج ایران در جایگاه 20 دنیا قرار گرفته. در این فهرست علیرضا فیروزجا در جایگاه 37 جهان و اول ایران قرار گرفته و پرهام مقصودلو در جایگاه 80 جهان و دوم ایران. در بخش بانوان هم خانم سارا خادم و شریعه در رتبه 14 برترین شطرنج بازان جهان ایستاده که نشان از موفقیت و پیشرفت مضاعف در رشته ورزشی شطرنج است. از رشته کشتی بشنوید که آقای علیرضا دبیر در حکمی حسن رنگرز رو به سمت مدیر فنی تیم‌های ملی کشتی فرنگی و سخنگوی فدراسیون کشتی منصوب کرد. آقای رنگرز مدتی هم در زمان حضور آقای حجت الله خطیب به عنوان نایب رئیس فدراسیون کشتی مشغول به کار بود و ایشون دارای نشان طلا و برنز رقابت‌های جهانی کشتی فرنگی ایران هست که یکی از مفاخر کشتی فرنگی ایران به شما میاد و همینطور مدیر موزه ملی ورزش ایران. از یک رشته ورزشی دیگر با شما شنوندگان عزیز صحبت میکنیم، رشته‌ای که طی روزهای اخیر برای ایران بسیار افتخارآفرین ظاهر شد، رشته واترپولو. در مسابقات رده‌های سنی به میزبانی شهر بنگلور هند تیم ملی واترپولوی ایران به نشان برنز رسید که شاگردان آقای مجید غلامی موفق شدند که با برتری 11-4 مقابل ازبکستان نشان برنز این مسابقات از آن خودشون بکنن. بدین ترتیب تیم ملی واترپولو ایران به نشان برنز دهمین دوره مسابقات رسید و تیم‌های ژاپن و قزاقستان اول و دوم شدند. از رشته ورزشی ژیمناستیک بشنوید که تیم ملی دو نفره ژیمناستیک ایران برای حضور در رقابت‌های قهرمانی جهان و کسب سهمیه المپیک 2020 توکیو راهی کشور آلمان شده. سعیدرضا کیخا در وسیله خرک حلقه و مهدی احمد کوهنی در وسیله دار حلقه ورزشکاران اعزامی ایران به رقابت‌های ژیمناستیک هنری قهرمانی جهان در اشتوتگارت آلمان هستند که در پایان این مسابقات نفرات اول تا سوم هر وسیله جواز حضور در بازی‌های المپیک رو کسب خواهند کرد. ضمن اینکه آقای حمیدرضا هاشمی هم داور بین‌المللی کشورمون به عنوان نماینده داوری ایران این مسابقات رو قضاوت خواهد کرد. نخستین رده‌بندی ملی بزرگسالان کشورمون در رشته ورزشی تنیس روی میز اعلام شد از سوی فدراسیون تنیس روی میز و بر اساس این رده‌بندی اعلام شده مهشید اشدری از خراسان رضوی با کسب 4090 امتیاز در رتبه نخست بخش بانوان قرار داره. شیما صفایی از استان همدان که در رتبه هفتم پیش از این قرار داشت به جایگاه دوم صعود کرده. شورای برونمرزی وزارت ورزش با الزام تیم ملی تفنگ و تپانچه به هانوفر برای برگزاری اردو مخالفت کرد که فدراسیون دوباره با توضیحات و دلایل منطقی درخواست خودش رو مطرح کرده. مسابقات قاره تیراندازی برای کسب سهمیه بازی المپیک از 12 آبان به میزبانی دوحه قطر آغاز میشه و کادر فنی تفنگ و تپانچه به فدراسیون درخواست داده بود تا برای آمادگی بیشتر و تمرین با فشنگ مناسب قبل از رقابت‌های دوحه اردو برونمرزی در هانوفر برپا بشه که فعلا این اردو با مخالفت شورای برونمرزی وزارت ورزش مواجه شده. در حالی که رقابت‌های دو و میدانی قهرمانی جهان طی روزهای اخیر در شهر دوحه قطر برگزار شد و این مسابقات اتفاق بسیار مهمی در عرصه ورزش دنیا به شمار میاد، جاسم راشد دبیرکل کمیته ملی المپیک قطر در جلسه شورای المپیک آسیا شهر دوحه رو به عنوان نامزد میزبانی بازی‌های آسیایی در سال 2030 معرفی کرده. البته دوحه یک بار در سال 2006 میزبان بازی‌های آسیایی بوده و به خاطر موفقیت‌های اخیر در کسب میزبانی هم رقابت‌های جام جهانی فوتبال در سال 2022، رقابت‌های دو و میدانی قهرمانی جهان امسال سال 2019 و همینطور رقابت‌های مشتنی قهرمانی جهان که سال پیش یا دو سال پیش فکر می‌کنم در کشور قطر برگزار شد، قطری‌ها تلاش می‌کنن که در سال 2030 هم میزبان بازی‌های آسیایی باشن. البته تاشکند ازبکستان هم برای میزبانی بازی‌های آسیایی در سال 2030 ابراز تمایل کرده. حالا که صحبت از رشته ورزشی دو و میدانی شد، عرض بکنم که دست ورزشکار کشورمون به مدال نرسید در رقابت‌های پرتاب دیسک قهرمانی جهان و احسان حدادی در مسابقه نهایی پرتاب دیسک مسابقات جهانی 2019 قطر دیشب با رقبای خودش که بسیار هم قدرتمند بودن مسابقه داد و به رتبه هفتم قناعت کرد.
ورزش ایران.
مسابقات جام جهانی والیبال از صبح امروز وقت کشورمون با شرکت 12 تیم آغاز شده. مسابقات به شکل دوره‌ای انجام میشه در 3 شهر ژاپن و تیم ملی والیبال کشورمون برابر روسیه در اولین گام 3-1 بازی رو به حریف قدرتمند خودش واگذار کرد. بخشی آماده از پیرامون مسابقه امروز بلند قامتان برابر تیم روسیه.
توقف بلندقامتان والیبال مقابل تزارها در گام اول بعد از اتمام 20مین دوره مسابقات والیبال قهرمانی آسیا و ایستادن شاگردان کولوکوویچ بر بام قاره کهن، حالا در فاصله کمتر از 10 روز بلندقامتان والیبال کشورمون در جام جهانی 2019 ژاپن حضور دارند. تیم والیبال کشورمون که سابقه حضور 3 دوره‌ای تو این رقابت‌ها رو داره، حالا برای 4مین بار متوالی در این رقابت‌ها حاضر شده. اونها در نخستین روسیه رو پیش رو داشتن. رقابت با قهرمان دوره گذشته المپیک و لیگ ملت‌ها کار رو برای شاگردان کولوکوویچ کمی سخت کرده بود. مؤمنی مقدم، کارشناس والیبال:
این بازی رو با آنالیز خیلی خوب تیم روسیه که از ما داشت و شناخت کافی که از تمام بازیکنامون و سیستم ما داشت، تونست این بازی رو خیلی راحت به حساب خودش ببره و تیمی بود که با ترکیب واقعا متفاوت و جوان وارد مسابقات شد.
نتیجه دیدار اول با حساب 3-1 به سود تیم والیبال روسیه به پایان رسید. روس‌ها دست‌های اول، دوم و چهارم رو با حساب 25-21، 25-18 و 25-22 به سود خودشون به پایان رسوندند و فقط دست سوم رو با نتیجه 26-24 واگذار کردند. جمشید حمیدی، کارشناس والیبال:
امروز حتی بازیکن جوونی مثل آقای حضرت‌پور هم که مصاحبه کردن گفتن ما خستیم، اما این تیم خسته بالاخره باید رنج همه سفرها و همه مسابقات رو بردوش بکشه.
این رقابت‌ها همچون ادوار گذشته جنبه انتخابی المپیک رو نداره و برای بسیاری از تیم‌ها جنبه آماده سازی داره. بهروز عطایی، کارشناس والیبال:
این تعداد بازی‌ها در واقع فشار مضاعف ایجاد میکنه. به هر حال میدونید ما توی مسابقات 11 بازی با در 15 روز انجام بدیم. این نگرانی رو ایجاد میکنه که شاید سبب مسئولیت این بازیکن‌ها بشه و اگه خدای نکرده این مسئولیت حادثه بشه، این بازیکن‌ها نمیتونن کمک کنن تیم ملی ایران رو در مسابقات مقدماتی و رفیق.
جمشید حمیدی، کارشناس والیبال:
به نظر من کار بسیار دشواری. برخی از تیم‌ها که در لیگ جهانی به بازیکنشون استراحت دادن، سعی کردن نیروهای بیشتری بیارن.
بهترین نتیجه شاگردان کولوکوویچ 8 این رقابت‌ها در سال 2015 بوده. عطایی، کارشناس والیبال:
ما دیگه باید از اون بعد نگاه در واقع آینده نگرانی داشته باشیم. به والیبال مثل تیم‌های ایتالیا، آرژانتین و روسیه.
تیم والیبال کشورمون در دومین بازی خودش فردا رأس ساعت 5:30 دقیقه بامداد رو در روی مصر قرار می‌گیره.
نتایج روز اول رقابت‌های جام جهانی با شما مرور می‌کنیم. به جز بازی ایران و روسیه که روسیه 3-1 برد، مصر 3-1 از صد استرالیا عبور کرد، آرژانتین 3-2 آمریکا را شکست داد و تیم‌های لهستان، برزیل و ژاپن هم با نتایج مشابه 3-0 به ترتیب مقابل تونس، کانادا و ایتالیا برنده شدند. آقای بهنام محمودی از بازیکنان سابق والیبال ایران و از مربیان کنونی رشته ورزشی رو خط ارتباطی برنامه ماست. آقای محمودی سلام و شب بخیر.
خواهش میکنم. سلام عرض میکنم خدمت جناب علی و همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم. خدا قوت خسته نباشید، خدمت شما دارم.
تشکر. خیلی ممنون از شما آقای بهنام محمودی عزیز. آقای محمودی، به نظر شما هدف گذاری تیم ملی والیبال ایران در رقابت جام جهانی امسال، توجه به کسب بالاترین رتبه و تلاش برای موفقیت در بین تیم‌های حاضر در رقابت‌های جام جهانی، یا این مسابقات باید میدان تدارکاتی باشه برای مسابقات انتخابی المپیک؟
خواهش می‌کنم. من شما هستم، یا خسته نباشیدم به بازیکن تیم ملی و مجموعه دوستایی که زحمت کشیدن. و این موضوعی که شما میگید هدف گذاری، باید فردی در رأس فدراسیون قرار بگیره که بتونه درست هدف گذاری کنه. متأسفانه ما 2 سالی هستش که مسئول مستقیمی یا کسی رئیس فدراسیونی باشه که بتونه در کنار کادر فنی تیم‌های کمیته فنی فدراسیون که متأسفانه اونم نداریم، باید هدف گذاری انجام بشه در کنار کارشناسی که متأسفانه تو این 2 سالی که گذشته شما می والیبال ما دچار نوسان‌های خیلی زیادی شده. بله، تیم جوانان قهرمان جهان شد، در لیگ دیگه ملت‌ها یه بازی آسیایی قهرمان شدیم، ولی هدف گذاری ما متأسفانه خود سردرگم هستیم و اهدافی که ما باید تبیین می‌کنیم و به اون هدف می‌رسیم با برنامه زیاد من فکر می‌کنم مناسب نبوده. و امسال سالی بودش که خیلی فشار به بازیکن تیم ملی اومده و شما هم دیدید امضای قفور نتونستون توقعات رو برآورده کنه. طبیعی هم هستش، استرالیا بازیکناشون نیاورده، بازیکن اصلی شد تیمای دیگه بازیکن اصلیشون نیاورده، یا یه بعضی تیم‌ها آوردن در تورنمنت‌های قبلی نیاورده.
بله،
این به واسطه اینکه هدف گذاری کردن. شما روسیه رو می‌بینید، خب بازی جهانی یکی از معتبرترین بازی‌های والیبال هستش بعد از المپیک. خب اکثر تیم‌ها جواناشون آوردن، مثل روسیه، مثل تیم‌های دیگه، ولی درحال تیم کاملش آورده. اینا هدف گذاری کردن و خب برای بعضی‌ها بازی آسیایی، برای بعضی‌ها بازی اروپایی مهمه، لیگ ملت‌ها مهمه، بر اساس اون سیاست‌های فدراسیونشون که برنامه‌ریزی می‌کنن هدف‌گذاری می‌کنن. که متأسفانه اهدافی که ما برای والیبالمون امسال سال گذشته تبیین و ترسیم کردیم اهداف مناسبی نبودش به اعتقاد بنده، و این هم نشأت گرفته از عدم ثبات مدیریت و متأسفانه نبود یک رئیس والیبالی که بتونه تصمیمات درستی بگیره برای والیبال کشورمون. اینها والیبال کشورمون خورده متضرر کرده، ولی در هر صورت من فکر میکنم توی این تورنمنت اگه ما درست برنامه‌ریزی میکردیم در بازی جهانی، شانس اینو داشتیم به واسه این تیم‌ها. خب بعضی از تیم‌ها بازیکن اصلیشون نیاوردن و جوان‌گرایی کردن، یا به نوعی میتونستیم، چون بازی هم دوره‌ای هستش، قطعه به یقین اگه با شرایط آماده خیلی خوب میتونستیم بریم اونجا و در تورنمنت‌های قبلی اگه از بازیکن‌های جوان‌ترمون، البته همه تورنمنت‌ها نه، 3-4 تورنمنتی سلام سپری کردیم، اگر چند تاش از بازیکن جوان‌ترمون رو بازیکن اصلیمون استراحت میدیم یا تمرینات مناسبی انجام میدیم، قطعا توی این لیگ تو در جام جهانی که اندر برگزار میشه من مطمئن بودم با این شرایطی که تیم‌ها دارن حداقل ما میتونستیم جزو 5 تیم برتر باشیم. و الانم فکر می‌کنم تلاش کنم بچه‌ها، بالاخره بچه‌های ما زحمت می‌کشن، بازیکن‌ها تحت فشار بودن، تلاش کنم و اون انگیزه لازم رو داشته باشم، مطمئنا میتونن جزو اون 4-5-6 تیم اول باشن.
بله، آقای محمودی اشاره میکنید که فدراسیون رئیس نداشته که هدف گذاری بشه. خب به هر حال آقای کلاکوویچ که سرمربی تیم ملی والیبال کشورمون هست، فارغ از اینکه چه کسی متولی فدراسیون والیبال باشه، ایشون میتونه که ریل گذاری کنه در خصوص والیبال ملی ما. و یک مطلب دیگر، به نظر شما ما باید با بازیکن‌های